ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. واکنش به احکام اعدام برای جوانان معترض در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد. کارزار اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 به حدود 1,000,000 امضا رسید. برخی روحانیون در حوزه علمیه قم با محارب خوانده شدن معترضان مخالفت کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. واکنش ها به احکام اعدام برای جوانان معترض در اعتراضات سراسری از سوی چهره های سرشناس فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در ایران همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی، هشدار داد و نوشت: صدای امیر نصر آزادانی یکی از قربانیان قدرت‌نمایی حکومت بچه کش باشیم. اسخر فرهادی، سینماگر سرشناس، در واکنش به اعدام محسن شکاری و احتمال اجرای اعدام‌های دیگر در اینستاگرام نوشت: کشتن و اعدام جوانان به جان آمده و مردم ستم دیده حاصلی جز خشم و انزجار بیشتر برایتان نخواهد داشت. هدیه تهرانی، بازیگر سینما، نیز در واکنشی تند خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت: یقین بدانید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضان عواقبی جدی برای شما خواهد داشت. این همه در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیون حکومتی از حکم اعدام محسن شکاری دفاع کرد. نزدیک به 1,000,000 نفر تاکنون تومار درخواست برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزرای امور خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار گرفته. در این متن از 7 کشور صنعتی جهان خواسته شده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی را که در این 7 کشور هستند فوراً به عنوان افراد نامطلوب از کشور خود اخراج کنند. و شماری از روحانیون حوزه علمیه قم با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند. مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه درگیری میان دو نفر را محاربه ندانسته. رئیس پیشین دیوان عالی کشور در ادامه پیش شرط اعدام محارب را نیز ارتکاب قتل ذکر کرده. این در حالی است که محسن شکاری، معترض 23 ساله، به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی اعدام شد. محمد علی عیازی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، نیز دفاع معترضان از حق خود را محاربه ندانسته است. به گفته این عضو مجمع مدرسین، اعدام متهمان بدون برخورداری از وکیل مستقل و دادگاه علنی باعث تشدید چرخه خشونت می شود. و در پی اعدام محسن شکاری، برخی تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارد با الهام از آنچه در دهه 60 انجام داد، یعنی توسل به سیاست رعب و وحشت، باعث شود که فعالیت‌های معترضان متوقف گردد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، ابتدا در مورد تفاوت‌های میان ایران دهه 60 و ایران فعلی پرسیده است.
اول اینو بگم که رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی، اینها مجبورند که برای حکومت کردن دست به سرکوب بزنن، نه جمهوری اسلامی بلکه هر رژیم تمامیت خواهی. چرا میگم مجبورند؟ به خاطر اینکه در سازوکار دموکراتیک وقتی که شما یک دولت رو نخواهید عوضش میکنید، دفعه بعد به یک حزب دیگری رأی میدید، اونها میان سر کار و این امکان این چرخش وجود داره. در رژیم های تمامیت خواه اینها اگر مردم ازشون خسته بشن هیچ راهکاری وجود نداره جز تغییر دادن کل سیستم، یعنی مخالفت با کل رژیم. خب حالا اون کسی که حاکمه یا باید تن بده به اینکه قدرت رو از دست بده یا باید به سرکوب دست بزنه. بنابراین سرکوب یک بخشی است از ذات و ماهیت جمهوری اسلامی، یعنی ازش جدا نیست. یک بار در دهه 60 چنین کرد، با سرکوب بسیار گسترده از طریق بازداشت‌ها، اعدام‌های بسیار، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای نمایشی و مواردی چنان. چرا از همون دهه شروع کرد؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی زود مشروعیتش رو بین مردم از دست داد، مشت آهنین رو به کار گرفت جمهوری اسلامی و اون موقع برنده شد. چرا برنده شد؟ یکی از دلایلش این بود که اطلاع رسانی مانند امروز نبود. زمانی که اینها اعدام‌های 67 رو برای مثال آغاز کردند، تا هفته ها جوانان ما در زندان ها اعدام می شدند و هیچ کس نمی دونست، حتی خانوادهشون هم خبر نداشت، چه رسد به جامعه بین الملل. و بعد در جامعه بین الملل انکارش می کردن اصلا. یعنی وقتی که آمدند از سفیر وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مورد اعدام ها پرسیدن، گفت نه اصلا چنین چیزی درست نیست، اینها همه ساخته و پرداخته مخالفان در بیرون، امروز نمی تونن این کار رو بکنن. وقت اطلاع رسانی دنیا در جریان قرار می گیره، مقاومت جدیتر میشه و همگانی میشه. اختلاف یا تفاوت دومش با دهه 60 این است که در اون زمان هنوز صحبت بر سر این بود که جمهوری اسلامی به هر حال یک سری ادایی داشت، یک سری کسانی که از نظر ایدئولوژیک فکر میکردن که دارن کار درستی میکنن که قتل و جنایت و سرکوب دست میزنن. فضای جنگی بود به هر حال در بخش مهمی از این دهه، و مواردی مانند این، یعنی سرکوبی که صورت میگرفت از طرف جامعه، ما نمیدیدیم که یک کنش جمعی در اعتراض به اون صورت بگیره. حالا میبینیم ما کنش جمعی داریم، یعنی یک نفر رو محکوم به اعدام میکنن یا اعدام میکنن، کل ایران براش بلند میشه، در شبکه‌های اجتماعی خود اعتراضشون رو میرسونن. برای همین من فکر میکنم آن توهمی که آقای خامنه‌ای داره که میگوید خدای سال 60 همان خدای امسال است، باید بهش گفت که خیر و احتمالاً این خدا برای شما دیگه کار نمیکنه و به احتمال قوی مردم به زودی تکلیف شما رو با آن خدایی که مأمور سرکوب هست با هم دیگه روشن خواهد.
یه جنبه بیرونی این سیاست النصر به رب رو که در مقابل معترضان قرار میگیره ما الان داریم آشکارا میبینیم، اما جنبه درونیش که مرتبط با نیروهای خودی هست، در واقع نیروهای سرکوب، اون نیروهای رب رو چطور میتونن قانع بکنن و از لحاظ فکری بهشون بگن شما کاری که دارید انجام میدید درست هست؟
بسیار سوال مهمی است. تو همین بخش قبلی صحبت من یه اشاره خیلی گذرا کردم به نیروهای ایدئولوژیک دهه 60، یعنی به اون کاری که میکردن باور داشتن. طرف میرفت وضو میگرفت، میومد شلاق میزد، یا زمانی که شکنجه میکرد میگفت یا فاطمه زهرا از من بپذیر. هرچه جمهوری اسلامی پیش رفت، الان بعد 4 دهه، این نیروهای ایدئولوژیک که واقعا باور داشته باشن کاری که میکنن درسته رو نداره. تقریبا کسانی رو داره که وفاداریشون به جمهوری اسلامی بر اساس پول یا امتیازهایی که از این حکومت میگیرن. یعنی حکومت‌ها معمولاً، حکومت‌های توتالیتر بعد از انقلاب‌ها و زمانی که تشکیل میشن، مخصوصاً حدود 10-15 سال باورمندان به اون انقلاب رو دارن و بعد از اون مجبورن که وفاداری افراد رو بخرند. حالا نیروهای سرکوب در زمانی که ما زندگی میکنیم در سال 1401، بخش مهمیشون بندنابشون به ارتزاقی است که از رژیم جمهوری اسلامی میکنند. بنابراین اینها دچار تردید میشن، یعنی زمانی که احساس کنن خب وضعیت واقعا جدی، حکومت دارد میافتد، این تردید به طور گسترده برشون غالب میشه. یا یک زمانی که اینم در نظر بگیریم، بسیاری از همین نیروهای سرکوب، بسیاری از همین مقامهای جمهوری اسلامی فرزندانشون روش زندگی اینها رو نمیپذیرند و ممکنه تو خیابون باشن. تو ممکنه تو همین 2 ماه اخیر بارها توی خیابون آمده باشن. بنابراین نیروی سرکوبی که داره شلیک میکنه توی خیابون، پس ذهنش این هست که ممکنه که فرزندم، ممکنه خواهرزادم، برادرزادم، بچه همسایم روبرو داخل این معترضان باشه. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش هم به درستی فهمیده طولانی که بشه اعتراضها، نباید روی توان نیروهای سرکوبگرش حساب بکنه، مانند قبل نیست، و سعی میکنه که الان سیاست وحشت پراکنی رو از طریق اعدامها، از طریق احکام اعدام پیش بگیره تا جلوگیری کنه از حضور مردم توی خیابون. چون میدونه که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، احتمالاً خود نیروی سرکوب ریزش جدی میکنه، کما اینکه بعضی از مقامهای جمهوری اسلامی اینجا و آنجا از گفته هاشون برمیاد که نگران هستند از کاهش توان سرکوب.
در پی ادامه محسن شکاری. برخی تحلیلگران معتقد هستند که این اقدامات جمهوری اسلامی تشابهی دارد با آنچه در دهه 60 این حکومت انجام داده است، یعنی توسل به سیاست رعب و وحشت. همکارم شاهین بشیری با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند گفتگو می‌کرد. و اما در حالی که برخی از رسانه‌ها در داخل ایران از احضار سفیر چین به دلیل بیانیه مشترک چین و 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس درباره جزایر سگانه تنبه کوچک، تنبه بزرگ و ابو موسا خبر دادند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفیر چین با دستیار وزیر امور خارجه دیدار کرده. پایان سفر شی جین پینگ به عربستان سعودی با 2 شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شده. چین در موازی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاد. بشنویم از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا.
در اهمیت آنچه که رخ داده در سفر آقای وزیر رئیس جمهور چین به شورای همکاری خلیج فارس، این که بیانیه ای مکتوب، یعنی نشستن در مورد واژگانش فکر کردن، صادر شده از کشوری که جمهوری اسلامی همیشه به او اتکا داشته در سیاست خارجی خودش. اگر توصیف منو بخواید، به نظر من آقای رئیس جمهور چین از آن سوی خلیج فارس دشنه ای رو نه در پشت ایران بلکه در سینه ایران وارد کرده، هنگامی که موضوع جزایر سگانه رو مطرح کرده که از طریق مذاکرات حل بشود. این دقیقاً مثل این میمانه که کشوری موضع‌گیری کنه که مشکل تایوان بین چین و تایوان از طریق مذاکره حل بشه. شما دیدید که وقت خانم نانسی پلوسی سفری کردش به تایوان، کشور چین تا حد حمله نظامی خودش رو آماده کرده بود که پاسخ تایوان رو بده. اینجا رئیس جمهور چین آمده و در مورد اینها موضع‌گیری کرده. در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که سفیر چین به دیدار معاون وزیر آمده، از واژه احضار تعمدن استفاده نکرده و همچنین هم گفته مراتب ناخرسندی خود رو ابراز کردیم، نگفته مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. خب این واکنش نرم رو از کجا می شود تحلیل کرد؟ به خاطر اینکه امیر عبداللهیان هم در توییتی که زده دقیقاً همین رو گفته که تمامیت ارضی چیز قابل مذاکره نیست. اصلا نگفته که ما سفیر رو احضار کردیم و یا به او مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. این روشن هستش که جمهوری اسلامی این مسئله مهم رو به سهولت گرفته و نخواسته که چین رنجیده خاطر بشود، در جایی که حقیقتاً آنچنان این مسئله بسیار بسیار مهمی است که من رو یاد شعر 800 سال پیش نظامی گنجوی انداخت که سخن راست گفتند پیشینیان که عهد و وفا نیست در چینیان. چین که تا مدتی پیش شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شده، الان کاملا شیفت کرده به طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
2 شوک بزرگ برای ایران در پایان سفر شی جین پینگ به عربستان سعودی از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا می شنیدیم. یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات روز یکشنبه در توییتی از توقف و یا تعویق احتمالی حکم اعدام این معترض بازداشت شده خبر داده. محمد رضا قنبرطلب روز پنجشنبه نیز اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کردند. خبرگزاری هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه از انتقال ماهان از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج خبر داد. پیشتر خانواده سهند نور محمدزاده، دیگر فرد محکوم به اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر، شامگاه شنبه از انتقال او به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج به وسیله اجرای احکام خبر داده بودند. عزیزان، شما در مورد این مسائل، در مورد اعتراضات جاری در کشور یا هر آن مسئله دیگری که مد نظرتونه، گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رو رادیو فردا ندارید؟ 0042-02-2112-2112 و 13 در اختیار شماست.